زنده بالا دارن کارت مادرانه صادر باید بشه.
بله.
این کارت مادرانه در واقع یک هویت سازی هست. اینکه چه استفادهای اقتصادی از این کارت مادرانه میشه یک بحثه. اینکه ما هویتی تعریف میکنیم برای مادری که سه فرزند به بالا داره، یعنی تفاوتی قائل میشیم برای این مادر و مادری که سومیش رو به دنیا نیورده.
بله.
یک نقش فرهنگ سازی داره این ماده قانونی، و دوم این هست که یک تسهیلاتی رو در اختیار این خانواده ها قرار میده، مثلا استفاده از اماکن فرهنگی، سینما، موزه.
بله.
که وقتی کارت مادرانه رو ارائه بدن به فرض مثال رایگان یا نیم بها براشون حساب بشه. چیز اندکیه شاید.
همین میخوام بگم این قوانین درست حالا خوبه، مطمئنا. بله. بودنش بهتر از نبودنش، اما زورشون چقدره در شرایط اقتصادی که الان فکر میکنم هر بلیت سینما مثلا 40,000-50,000 تومان باشه. شما فکر کنید که یک پدر و مادر با 4 تا فرزند بخوان برن برفرض به جای مثل سینما، چقدر این قوانین میتونه واقعا حمایتی باشه.
حمایت اقتصادیش مد نظر قانونگذار نبوده، واقعیتش
بود فرهنگی،
بیشتر بود فرهنگیش هست و اون افزایش جای بالا بردن جایگاه در واقع خانواده هست. البته خب به فرض مثال شما همین که میفرمایید هم چرا مثلا همین تو شهری مثل تهران که خب هزینه ها هم بالاست، بحث خب تهیه بلیط و اینها، فرض بفرمایید بلیط رایگان بشه یا نیم بها بشه، به چشممون میاد. ببینید شاید دردی از ما دوا نکنه، ولی همین که به چشممون میاد و این بچه هایی رو که بیشتر از نرم اجتماع هستن رو مزاحم خانواده نپنداریم و درد سرساز خانواده نپنداریم، من فکر میکنم حداقل اثری هستش که این مدل قانونهای حمایتی دارن.
با بخش فرهنگیش موافقم، میپذیرم، اما نمیتونم بپذیرم که این یک قانون حمایت اقتصادیه، چون مطمئنن اگر کسی الان 4 فرزند مثل خود شما داشته باشه و صدای ما رو بشنوه، در خیلی انبوه مشکلات اقتصادی که داره شاید این واقعا
کم باشه،
حمایت براش. بله. به حساب نیاد.
در این بست حالا قوانین مواد دیگر هم هست، به فرض مثال ما تسهیلات بانکی رو میبینیم توی این ماده، مثل همون وام های ازدواجی که داده میشد برای ازدواج به زوجین، علارغمی که اون وام های ازدواج افزایش پیدا کرده. بله. که الان تو بحث ما نیست، یک وامی هست تحت عنوان وام فرزندآوری الان داره به خانواده ها داده میشه،
از فرزند سوم به بعد،
به ازای فرزند از اول تا به بالا این وام ها بهشون تعلق میگیره، مبالغش هم متفاوته.
بله.
هر چه شماره فرزند بالاتر میره این مبلغ تا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سقف 60 میلیون تومان به ازای تولد فرزند بالا.
بله.
میره. این هم با شما موافقم خوب هست، ولی شاید باز حل کننده همه مشکلات نباشه، ولی من معتقدم ما حرکت رو از یه جایی باز شروع بکنیم، هم تو بحث فرهنگ سازی هم تو بحث مسائل اقتصادی باید از یه جایی شروع بکنیم این قضیه رو و پیش بریم، و مطمئنم که وقتی اثرات و برکات این قانون‌های ولو کوچیک ولو کم تأثیر دیده بشه، هم مردم هم مسئولین رو سوق میده به این سمت که اینها رو پیش ببرن. یا مثلا بحث مسکن.
بله.
تسهیلات مسکنی که بر خانواده پرجمعیت گذاشته شده، هم ودیعه مسکن دیده شده که به این خانواده های دارای فرزند بالای 3 تا بهشون داده بشه، هم خرید مسکن هست که بهشون داده بشه. من جدیداً خبری رو توی تلویزیون دیدم که خب خوشحال شدم، تو بعضی از استانها بحث ساختن خانه های ویلایی.
بله.
خب خیلی خبر خوبی بود،
خیلی اتفاق بیفته، چون دقیقاً
اتفاق افتاده بود، گزارشش رو نشون دادن.
خب.
و خب همینش خیلی خوب بود، و
چون الان نهایت متراژی که مثلا یک خانواده بتونه حالا در شرایط عادی، نه کسی که حالا شرایط خاص داره، تهیه کنه مثلا 60 متر باشه که یه خورده برای خودش تهیه کنه، و شما فکر کنید اون 60 متر شاید فقط برای یه فرزند واقعا پاسخگو باشه.
بله.
بعد شما دارین در باره 4 فرزند صحبت می‌کنیم، چطور میشه توی یه آپارتمان 4 تا فرزند رو نگه داری؟
حالا اینکه میگم اتفاق خیلی خوبی بود برای به خصوص شهرستانایی که خیلی مشکل زمین ندارن، شاید بتونیم بریم به این سمت که این خونه‌های ویلایی، خونه‌های ویلایی منظور خانواده غیر آپارتمانی.
بله.
که اکثر 2 طبقه ان، حالا با یه متراژ مناسب. یه مطلب رو من اینجا خدمتتون بگم که دوباره باز برمیگردیم به اون بحث فرهنگی ما. ببینید ما دیدگاهامون هم به امکانات زندگی تغییراتی کرده.
بله.
ما به فرض مثال با 5 تا 6 تا فرزند نسل قبلیمون، مثلا همین خود من، خود شما در کنار خواهر برادراتون که متوسط تعداد فرزند 6 در نظر بگیریم، با پدر ما در 8.
بله.
تو چه متراژی از خونه زندگی می‌کردیم؟
بله.
حالا مثلا فرض بفرمایید که یه خونه 100 متری با 2 تا اتاق، این نبود که هر فرزندی اتاق جداگانه‌ای داشته باشه. بله. این نبود که ما این چیزی رو که الان داریم برای اون یک دونه بچه‌مون لحاظ می‌کنیم یا حتی اکثر دوتا بخوایم اونو ضرب بکنیم در تعداد بچه‌هامون. این چون تغییر نگرش هم ایجاد شده، ما الان اصلا برامون متصور نیست که مثلا با 4 تا بچه توی اتاق خانه دو خوابه بخوایم زندگی بله. بکنیم. ولی همین روال زندگی رو ما تو نسل گذشته به راحتی داشتیم. پس ببینیم باز اون نگاه، باز اون تغییر در سبک زندگی
و مؤلفه‌های
و مؤلفه‌های فرهنگی باز تأثیر
کاملا با تأثیرگذاری مؤلفه‌های فرهنگی بر رفتار افراد موافقم، اما بپذیرید که مشوق‌های اقتصادی میتونه تاثیرگذاری خیلی زیادی در شرایط فعلی جامعه ما داشته باشه. اینک خانم دکتر انسیه کتابچی پژوهشگر جمعیت به ما پیوستن. سلام عرض میکنم سرکار خانم، روزگار شما به مهر.
خدمت شما و همکارانتون و مخاطبین برنامه‌تون سلام دارم، وقتتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر کتابچی. ما درباره نگرش‌های اجتماعی به خانواده‌های پرجمعیت در این برنامه صحبت می‌کنیم. اینکه خانواده‌ای اگر بیش از 2 فرزند داشته باشه در شرایط فعلی نگاه دیگری بهش میشه. مادری که 4 فرزند بر فرض داره، برای به دست آوردن موقعیت شغلی که پیش از مادر شدنش داشته، چقدر دچار دردسر در اداره، در حمل و نقل عمومی، در فضاهای مختلف چه نگاهی به این افراد میشه؟ به نظر شما چه باید کرد برای اصلاح این نگرش؟ درسته که ما زمانی به دلیل شرایطی که داشتیم، قانون جمعیتی کشورمون به سمت کاهش جمعیت و کاهش فرزند آوری خانواده ها رو تشویق میکرد، اما آیا این قانون، این تبلیغ کمتر فرزند داشتن باید به جایی برسه که اصلا تعداد بیشتر فرزند رو یک عمل نه چندان پسندیده فرض کنیم و مادرانی که شاید 3 یا 4 فرزند دارن احساس کنن که نگاه خیلی خوبی بهشون نمیشه؟
ببینید، حالا شما فرمودین که این رو به عنوان امر پسندیده ببینیم یا نه، من اصلا بالاتر از اون میگم، میگم حق مادر شدن. ما یه موقعی به یه جایی میرسیم که چیزی که حق افراد تو جامعه ما و از این حقشون میخوان منفعت بجویند، یعنی چه منفعت معنوی، چه منفعت اجتماعی، چه منفعت فردی، صاحب فرزند شدن، به این نگاه حق برای هر زن. ما یه کاری کردیم که این زنها، نه تنها زنان جامعه ما، نه تنها این حق رو به عنوان حق نمیبینن، بلکه به عنوان بار میبینن.
بله.
باری که مانع رسیدن به سایر اهدافشون. این یه زمینه اجتماعی داره و اون همینه که ما از ابتدا به یه دختر خانم 17-18 ساله‌ای که وارد جامعه میخواد بشه و این دختر خانم میخواد مثلا تشکیل زندگی بده، اول از همه خانواده ها و جامعه میگن نه، ایشون قصد ادامه تحصیل داره. این یعنی این که ادامه تحصیل اولویت داره به تشکیل خانواده. بعد دوباره وقتی که بخواد صاحب فرزند بشه همینطور میگن قصد اشتغال داره، قصد ادامه تحصیل داره. این یک نگاه اجتماعیه که اصلا کدوم یک برمی یک اولویت داره؟ آیا تشکیل هسته اصلی یک جامعه که خانواده است اولویت داره، یا رسیدن به موقعیت های تحصیل و شغلی برای بانوان، برای آقایون هم به شکل خودش؟
بله.
بعد این نگاه خب در تمام جای جای این کشور جریان پیدا کرده و همه بانوانی که در 30 سال گذشته تو کشور زندگی کردن متاسفانه به این نگاه مبتلا شدن.
خب چی شد که ما به اینجا رسیدیم خانم دکتر؟ جامعه ما اتفاقا جامعه ای بود که خیلی نقش زنانه برای بانوانش قائل بود، مادر بودن تقدس خودش رو داشت و اتفاقا با تعداد بالای فرزند یک خانواده جا افتاده بود و تعریف شده بود.
اتفاقی نیست که منحصر به کشور ما باشه، این اتفاقیه که داره در سطح جهان اتفاق افتاده. یعنی در عرض یک قرن گذشته، این اتفاقی که الان 30 سال گذشته در کشور ما اتفاق افتاده، دهه 1970 در امریکا اتفاق افتاده. تا قبل از 1970 زنان آمریکایی اکثرا حول و حوش 20 سالگی ازدواج میکردن، به طور میانگین 4 فرزند به دنیا می آوردن و اولویت برشون خانواده بود تا مشاغل بیرونی، و بابت اون مدیریت خانواده و مدیریت فرزند هیچ احساس کمبود و کمبود اجتماعی نمیکردن، ولو اینکه نقش اقتصادی نداشتن در پیش برده اهداف اقتصادی خانوادهشون و اهداف اقتصادی جامعهشون. و همون نگاه رو هم وقتی که میخوان، میبینید وقتی جامعه غربی میخوان اصلاح کنن، همون نگاه رو اصلاح میکنن، میان میگن که ما به کسی که صاحب فرزند شده و داره خانه‌داری میکنه حقوق میدیم.
بله.
چون فرد تو جامعه اثرگذاره. ولی خب تو کشور ما هنوز اون اتفاق نیفتاده، چون هنوز اونقدر آسیب به خانواده رو متوجه نشدیم، لطفاش رو متوجه نشدیم که بیایم و سیاست همون رو تا این حد تغییر بدیم. ولی
بله.
الان چه باید کرد؟ الان زن ایرانی زنیه که دلش بخواد تحصیل کنه، حقم داره، خود بندم و بسیاری از مخاطبین ما تحصیل کردیم، دلمون میخواد تحصیل کنیم، و زن ایرانی زنیه که میخواد فعالیت اجتماعی داشته. اتفاقا در کشوری که نگاه ایرانی اسلامی داره، در اسلام هیچ موقع زن موقع فعالیت اجتماعیش تعطیل نشده و توی جایگاه‌های مختلف نقش اجتماعی داشته. می‌بینیم که توی انقلاب اسلامی هم رهبر انقلاب هم امام خمینی نگاه خیلی مثبتی به حضور زنان در جامعه داشتن. پس زن ایرانی قراره تأثیر کنه، حضور اجتماعی هم داشته باشه. گاهی وقتا لازمه که نقش اقتصادی هم برای خانوادهش ایفا کنه، ولی میخواد صاحب خانواده و فرزند هم بشه. ما باید برنگردیم بخواهیم صورت مسئله رو پاک کنیم. صورت مسئله ما الان اینه.
بله.
برای حل این مسئله چند تا موضع رو باید اصلاح کنیم. یه موضع حاکمیته که بله خب حاکمیت باید از یک قانونی که میخواد صاحب فرزند بشه و شاغل هم هست و یا مثلا دانشجو هم هست حمایت بکنه. خب این موضع تا یه حدیش توی قانون جوان جمعیت دیده شده، یعنی سعی کردن خب مرخصی زایمان مدتش بیشتر بشه، خانومی که صاحب فرزند میشه شیفت شب نره، خانم دانشجویی که صاحب فرزند میشه بتونه کلاساش رو مجازی شرکت بکنه، خانم شاغلی که صاحب فرزند میشه بتونه مرخصی بیماری فرزند بگیره.
بله.
یعنی صرفا مرخصی بیماری خودش نباشه، از مرخصی استعلاجی بیماری فرزند استفاده بکنه. موارد این چنینی رو تو قانون داریم که خب تا یه حدی داره حمایت میکنه، ولی واقعیتش اینه که این خانم بالاخره حالا 20 روز از ماه رو داره میره سر کار و این فرزند خردسالش رو باید به یک کسی بسپاره.
بله.
خب تو ماده 22 این قانون باز اومده و روی وجود مهدهای کودک در همه ادارات و دستگاه ها و جاهایی که شاغل خانم ها هستن تاکید کرده، گفته همه ادارات باید مهد کودک داشته باشن که این خانم بتونه در نزدیکترین فاصله از خودش فرزندش رو نگهداری بکنه، فرزند حضور داشته باشه، بتونه بهش سر بزنه و بتونه به اون فعالیت اجتماعیش هم بپردازه. مثلا برای دانشگاه ها هم باز حمایت های اینچنینی دیده شده، لحاظ شده که این دانشجو بتونه تحصیلش رو بکنه و فرزند آوری هم داشته باشه. خب برای این موضع قانونی نقشی که ما میتونیم ایفا بکنیم شما به عنوان رسانه و ما به عنوان مردم مطالبه گریه. بند به بند این مواردی که قانون شده و دولت‌های مختلفی که میان و میرن باید به این
درستی اجرا بشه،
از این قانون تبعیت کنن، اجراش کنن.
بله.
نیاز به مطالبه گری داره.
بله.
یه موضوع دیگه موضوع خانواده است. اینکه ما واقعا باید در جریان سازی های اجتماعیمون یه کاری بکنیم که خانواده ها از این خانمی که صاحب فرزند میشن حمایت کنن.
بله.
ما متاسفانه میبینیم که الان پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که بازنشسته هم شدن و توی خونه هستن، خیلی وقتا جوان ها رو منع میکنن، میگن بچی میخوای بچه دار بشی، در حالی که خودشون صاحب فرزند شدن، ولی بهشون میگن که نه بچی میخوای بچه دار بشی، حالا به جوونیت برس. یعنی اون نگاهی که 30 سال عوض شده، اون نگاه بیشتر از همه روی همین پدر بزرگ و مادر بزرگ اثر گذاشت.
اینو بار اوله که من
اجتماعی داره.
خانم دکتر کتابچی، شما پژوهشگر هستین و برام جالبه، بار اوله که دارم اینو میشنوم، چون آنچه که در تصور عامه مردم هست اینه که پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها همیشه استقبال کردن از این که نوای بیشتری داشته باشن و با اونها سرگرم بشن، ولی این بودی که شما بهش میپردازین اتفاق جدیدیه که برای من
در... نه الان اونهایی که دارن پدر بزرگ و مادر بزرگ بشن همونایین که توی دهه 60 دو تا بچه آوردن.
بله.
و نگاهشون این شده که دو تا بچه بسته. ما خیلی از مراجعین داریم به این شکل و تو کشورهای دیگه هم همینطور. تو کشور بعضی از کشورها براش راهکار دیدن. یکی از کشورها هستش که این کشور میاد برای مادر بزرگی که حاضر بشه نوش رو نگهداری کنه حقوق در نظر میده، چون میبینه این مادر بزرگ خیلی کارایش بیشتر از مهد کودکه.
همینطوره.
و میگه من به اون حقوق بدم خیلی بهتر از اینه که برم خرج کنم و مهد کودک تأسیس کنم.
بله.
برای همین میاد میگه تو خونه خودت نشستی و داری از نوت که برات هم خیلی عزیز نگهداری میکنی من به حقوق.
چقدر ما باید قدردان مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هایی باشیم که
ولی نیاز به تغییر نگاه اجتماعی هم داریم که مهمترین نقشش نقش رسانه هاست که بتونن این رو تبیین بکنن.
امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما چقدر باید قدردان پدر بزرگها و مادر بزرگهایی باشیم که اینطور بیدریق همواره در کنار فرزندانشون و فرزندان فرزندانشون بودند و حمایت کردند. ازتون سپاسگزارم خانم دکتر کتابچی و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارشون.
با دکتر انسیه کتابچی پژوهشگر جمعیت صحبت کردیم.
زنان بزرگترین کارهای آفرینش را به طور طبیعی بر عهده دارند، تولید مثل را، تربیت کودک را، کارهای اساسی آفرینش دست زنان است.
بسیار خوب، به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم خانم دکتر منصوری عزیز و فکر میکنم جا داشته باشه تا اینجا درباره مشکلات خانواده های پر جمعیت گفتیم. فکر میکنم که حالا جا داشته باشه به قوانین حمایتی که در مجلس ما تصویب شده برای این عزیزان اشاره دقیق تری داشته باشیم که اگرچه ممکنه کافی نباشه، اما به هر حال به فرموده شما حداقل دلگرمی هست، حداقل احساس دیده شدن میده به این خانواده های پر جمعیت و هر آنچه که فکر میکنی در این حوزه لازمه که مطرح بشه.
در قانون جوانی جمعیت که با نگاه ویژه در واقع به خانواده های با تعداد فرزند سه تا به بالا نوشته شده،
بله،
از قانون یه سری تسهیلات و مشوق‌ها برای این خانواده‌ها در نظر گرفته شده. عرض کردم بس حالا تسهیلات بانکی و وامای فرزندآوری که به تعداد بچه‌ها افزایش پیدا می‌کنه، بس ودیعه مسکن یا زمینی که در اختیار این خانواده‌های، بله، پر جمعیت گذاشته میشه، خوبند. یعنی ما واقعا فکر می‌کنیم که گره‌گشاست از مشکلات این خانواده‌ها. یک ماده داریم در حمایت از عزیزان پزشک،
بله،
که به ازای تعداد فرزندانشون از اون دوران خدمت طرح موظفیشون کاسته میشه،
بله،
خیلی استقبال کردن بانوان پزشک ما. اینا همه حمایتی هست، در واقع مشوق هست برای این عزیزان، ولی باید باور بکنیم و قبول بکنیم که همه چیز هم قانون نیست.
بله.
درسته که بسترسازی میکنه، درسته که اون فضای علیه خانواده رو یک جور داره میشکنه در جامعه ما، چون میدونید که ما در طول سیاست‌های کنترل جمعیت قوانینمون هم به ضد خانواده بود دیگه.
بله.
مثلا من اسمشو میذارم قانون ننگین. قانون ننگینی که برای فرزند چهارم و شد در مجلس همین کشور، ما اون رو محروم کرد از داشتن فرض کنین شناسنامه و
عجب.
بیمه و اینها اگه یادتون باشه. وجود همین قوانین دلگرم کننده است برای ما و فکر میکنم که فتح بابی هست برای حل مشکل. اما به نظر بنده ما برای تغییر شرایط کنونی به یک تغییر گفتمان نیاز داریم. تغییر گفتمان فقط با قانون ایجاد نمیشه، تمام عناصر تاثیرگذار باید پای کار بیان.
بله.
همه افرادی که در حتی یک بعد کوچیک تاثیرگذار هستن اگر پای کار نیان، نه این تغییر نگرش ایجاد میشه، نه این تغییر در واقع روند ایجاد میشه. و تنها چاره ما این هستش که ما تشکیل خانواده، حمایت خانواده و مسئله فرزندآوری رو تبدیل به گفتمانش بکنیم.
بله.
من پزشک، شما بانوی عزیزی که اینجا مشغول به کار هستید، معلمی که توی مدرسه مشغول درس دادن به بچه ها هست، کارمند، هر کدوم از ما در بردی که دوش تاثیرگذار هستیم باید مبلغ این قضیه باشیم تا این تغییر گفتمان اتفاق بیفته. ما برای تغییر نگرش دخترانمون به بحث ازدواج و فرزندآوری نیازمند تغییر متون آموزشی هستیم. ما آموزش معلمین رو باید در دستور کارمون قرار بدیم، چون همین معلمین خودشون عقبه ذهنیشون برخلاف بحث خانواده و فرزندآوری هست. در نتیجه یک بسته و یک پکیجی از تغییرات رو در تمام سطوح کشور، در تمام مناطق تاثیرگذار نیاز داریم. این قانون این بستر رو آماده کرده.
بله،
چون به تمام این موارد در 21 محور پرداخته. حتی اگر نقص هم داشته باشه، حتی اگر ایراداتی هم داشته باشه، اما من معتقدم که باب خوبی رو برای مطرح کردن مشکلات فراهم کرده و امیدوارم که در طول این 6 سالی که از اجرای این قانون باقی مونده ما نتایج خوبی از این قانون بگیریم. در این 6 سال ما تغییر گفتمان رو شاهد باشیم در سطوح مختلف کشورمون، که اون وقت میتونیم ادعا بکنیم که تونستیم که این تغییر نگرش رو در سطح جامعه داشته باشیم.
انشاءالله که این چنین باشد. از شما بسیار سپاسگزارم سرکار خانم، به عنوان یک بانوی فعال که مادر 4 فرزند هستید. انشاءالله که موفق باشید و خوش بدرخشید، هم شما هم همه مادرانی که این چنین عزم کردند برای اینکه به خوبی مادری کنند و به خوبی در صحنه فعالیت‌های اجتماعی حاضر باشند. سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما.
به این ترتیب فرصت ما در این برنامه قلمرو فرهنگ هم به پایان رسید. برنامه امروز با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، صدا بردار زهره صابری، گزارشگر فاطمه داودیان و گوینده رازی گردکاهد. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
بچه باید زود خودمونو برسونیم، سریع روشن کن بریم، ماشین که سر حاله.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت. سپاهان باتری ها،
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
گرم ایران بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی است. همراه می شویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان در رادیو جام جهانی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
حالا موقعیت برای سردار آزمون، تک به تک سردار، گل برای ایران،
گل! گولی در بازه، بهتی تایمی زده خودشون دادن گل و ایران دروازه موقعیت و توی دروازه گل و ایران توسط رضا قوچان نژاد.
گام به گام همراه هستیم با هیجان شور، اشک ها و لبخند ها در جام جهانی با رادیو جام جهانی از جزیره زیبای کیش.
گل دوم برای تیم ایران، با ما با این بازی رو میبرید.
یعنی منصاری فرد میزنه، روی پاتریشو توی دروازه، گل برای ایران.
جهاد سفیر گل، گل برای ایران.
ایران از عشقت میخوانم جانم ایران، تو هستم من با تو هم پیمان میمونم جانم ایران. ای ایران ای ایران با مدت پیوستم، ای خاکت اون باران ایران من.
جام جهانی را در همسایگی بزرگترین اتفاق ورزشی جهان با ما بشنوید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم بود.
بجب بجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
ملت شریف ایران، بزرگ مردمان سرزمینم، درود بر شما، شما که دلی دارید به وسعت دریا.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر. به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویای تازه تر ما را میخواد.
سحر تا روشن کنم تو را، با خون رگم مثل قصه ها رو این تن کنم تو را. پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی، باغ سعدی و بیت حافظی قرص و محکم و قوی. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ما را میخواند
ایران من دور از تو چشم بد، تو